بشرح لی صدری، خدایا حوصله فراوان به من بده، شرح صدر به من بده، دلی اونچنون وسیع به من بده، عصبانی نشه، ناراحت نشه، به تنگ نیاد، دریا دلم کن خدایا، که کار تبلیغ دریا دلی میخواد. و یسر لی امری، این مأموریت سنگین را در من آسان گردان. ببینید آقا ما چقدر کوچک میشماریم کار تبلیغ را، موسی بن عمران چجور میشماره. و یسر لی امری، این کار سنگین را در من آسان بگردان. مؤید این یه چیز دیگه از راجع به خود پیغمبر اکرم عرض بکنم برای شما. قرآن کریم به پیغمبر اکرم راجع به مأموریتش برای تبلیغ اسلام و هدایت مردم می فرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ای پیامبر، انقریبه یک بار سنگین به دوش تو خواهیم گذاشت. آقا باریست که به دوش پیغمبر سنگینی میکنه، بگو به دوش پیغمبران سنگینی میکنه، چی میگیم ما؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی، خدایا گره را از زبان موسی باز کن. به موسی بیانی عذب و گوارا، به موسی نطق بده، به موسی سخنوری بده، به موسی ناطقه بده. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، قدرت تفهیم به من بده که اون که در نیت دارم با اون که تو به من وحی میکنی اون حقیقت رو اون چنون که هست به مردم القا کنن و مردم بفهمن، درک کنن، یه رابطه بین من و مردم برقرار بشود که مردم عیناً اون جوری که تو میخواهی از من بگیرن، نه من یه چیز بگم اونه یه چیز دیگری بی که خودشون خیال کنن، نه این که من نتونم اون چه که دارم بیان بکنم. این بیان، قدرت بیان و قوه بیان یک شرط طبیعی، این شرط اکتسابی نیست، یه مقدارش البته اکتسابی مثل همه امور طبیعی دیگر بعد با تمرین و اکتساب تقویت پیدا میشه، مثل فرض با کارهای ورزشی که یه استعدادی باید شخص داشته باشه و این استعداد در اثر تمرینهای ورزشی تکمیل میشود، ولی به هر حال یه استعداد طبیعی هست. در این حال باز خوشبختانه باید گفت که در جهان شیعه در برکت امام حسین علیه السلام یک خطبای بسیار بسیار قوی و نیرومند و عالی قدر، چه از نظر بیان و چه از نظر غیر بیان ظهور کردن بودن و هستن و حمدالله الان هم چنین افرادی هستن که از نظر نطق و سخنوری انصاف این است که آیتی هستن، من اسم کسی را در نظر ندارم ببرم، ولی هستن به وجود دارن به جای تشکر است و افراد زحمت کشیده هستن در کار خودشون هم به اندازه‌ای که شرایط براشون مساعد بوده انصاف اینه که زحمات زیاد کشیدن. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعلنی وزیرا من اهل هارون اخی اشدد بهی عذری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. موسی میگه خدایا من در کار تبلیغ و هدایت مردم فکر میکنم میبینم تنها از عهده بر نمیام، شریک میخوام، همکار میکنم.
من بدبخت هنوز این احساس نمی کنم. هنوز من خیال میکنم که آقا من به تنهایی کافی هستم. همکار یعنی چه؟ همفکر یعنی چه؟ همگام یعنی چه؟ من باید به تنهایی کار بکنم.
ولی موسی میگه خدایا کار تبلیغ است، کار هدایت است، کار ارشاد مردم است. خدای من پیغمبر به تنهایی از عهده بر نمیام. خدایا برای من یک شریک، کمک، معاون بفرست. کاندیدم میکنه برادرم هارون مرد لایقی است از هر جهت، خدای او را کمک من بفرست. و اشرکو فی امری،
برای چی؟
اخلاص خودش ذکر میکنه. خدایا ما هیچ هدفی نداریم جز این که مسبح تو را در دنیا زیاد بکنیم. خدا پرست، حق پرست در دنیا زیاد کنیم. برای این که حق پرست در دنیا زیاد بشود، این است که من این تقاضاها را از تو دارم، این کمکها را من از تو میخوام. این همینها را به صورت دیگری در باره پیغمبر اکرم قرآن ذکر میکنه، ولی به صورت امور تحقق یافته. در باره موسی به صورت خاصه موسی ذکر میکنه که البته مستجاب شد، ولی در باره پیغمبر به صورت امور تحقق یافته. معلوم میشه که خب پیغمبر هم برای همین هدف و برای همین رسالت و برای همین ایده خدا او را مؤید کرد به همون خواسته های موسی بن عمران. الم نشرح لک صدرت، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرت پیامبر، ای حبیب ما سینه تو را، سینه باز در عربی کنایه از اینه که روح وسیع، آیا روح تو را وسیع قرار ندادیم؟ تو را دریا دل نکردیم؟ به تو یه روحی ندادیم به اندازه این دنیا؟ علم نشرح لک صدرت و وضعنا عنک وزرک، وزر یعنی بال سنگین. به گناه هم که وزر میگن، چون گناه بر خلاف حسنه، حسنه بیر کار خوب برای انسان حکم بال رو داره، حکم نیرو رو داره، به انسان رو پرواز میدهد، نیرو میدهد. گناه برعکس حکم بار رو داره، انسان از حرکت باز میدارد. ولی اصل معنی وزر بال. و وضعنا عنک وزرک، موسی گفت یسر لی امری، سختی من را آسان کن. اینجا میگوید که و وضعنا عنک وزرک، بار سنگین را از دوش تو برداشتیم. الذی انقض ظهرک، این خیلی هست. ببینید آقا انقض را من میخوام براتون معنی بکنم، نقض. در سقف‌های چوبی، اگر یه سقف چوبی ما داشته باشید، اگر بالای اون سقف چوبی یه وقتی یه بار خیلی سنگینی مثلا اینقدر جمعیت روی هم دیگر بیان که دیگه این سقف چوبی توانایی نداشته باشه، یه وقت به اصطلاح آبیانه خودمون صدای جرق جرق چوب سقف رو اگر بشنوید، چی میگن؟ عرب اینجا میگه انقض، یعنی این چوب‌های سقف به صدا در آمد. علامت اینها اگر یه مقدار دیگه زیادتر باشه دیگه چوب‌ها میشکن. ای پیغمبر، این بار سنگین ستون فقرات تو را مثل این چوب‌ها به صدا نیاورده بود، کمرت خم کرده، کمرت را خم کرده بود، پشتت شکسته بود. و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، حیثیتش میدهد که انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. از سختی هرگز نترس، سستی ها در سختی هاست و با سستی ها در میان سختی ها پدیدار می آید. باز تأکید می کند
مطمئنن از سختی نترس
که سستی ها همراه سختی ها. وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اکرم چهرش از خوشحالی می درخشید، متحلل شده بود، سرخ شده بود. وعده خدا، وعده خدا، خدا گفته از سختی نترس، دوبار به من گفته از سختی نترس. فعضا فرغتا فنفق، از این کارت که پاره شدی باز به یک کار پر مشقت دیگر باز خودت رو مشغول کن که تو از سختی و مشقت ضرر ندیدی و نخواهی بود. به الی ربک فرغتا. اینجا شیعه پس اگر اینجور اینجا رو تفسیر می کند که الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، در تفسیرش میگویند به علیین ما این بار سنگین تو را برات سبک کردی، علی را کمک برای تو فرستادی. از اینجا معلوم میشه حق داره چیه این حرف و درست هم هست. یعنی منطق همینجوره. چرا پیغمبر در این حدیث را شیعه و سنی روایت کردن و متواتر این حدیث متواتر ها، یعنی صحبتی یک نفر و دو نفر، سنی هم نمیتونه این کار بکنه، سنی ها بیشتر از شیعه ها روایت کردن. پیغمبر درباره علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی تو با من همون نسبت رو داری که هارون با موسی داشت، الا انه لا نبی بعدی، با این تفاوت که هارون پیغمبر بود ولی چون بعد از من پیغمبری نیست تو پیغمبر نیستی. یعنی همینجوری که موسی بن عمران خدا بهش گفت، بهش دعاش را دعوتش را مستجاب کرد، خدا براش شریک فرستاد، کمک فرستاد در امر تبلیغ و در امر هدایت مردم. علی جان خدا تو را برای من یک کمک و یک معاون فرستاده است. پیغمبر درباره علی فرمود انت وزیری، وزیر، کلمه وزیر هم در اصل لغت همون معنی کمک و معاون است. از قدیم که این کلمه رو میگفتن، وزرا را که وزرا مینامیدن به معنی این بوده که یعنی کمک های پادشاهان هستن. از این کلمه وزیر اینو کمک دهنده. اینه که پیغمبر اکرم درباره علی فرمود تو وزیر من هستی، معنی وزیر این است، یعنی تو کمک من هستی. همین جوری که هارون وزیر موسی بود یعنی کمک موسی بود. ببینید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقبه تم من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. درباره موسی به صورت خواسته ها 100% منطبق است با اون چه درباره پیغمبر اکرم است، ولی به صورت انجام یافته ها الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. اگر معنی فانصب را از ماده نصب نگیریم و از ماده نصب بگیریم، یعنی مقصود این باشه علی را نصب بکن به خلافت و ناظر به این مطلب هم باشد، باز مطلب 100% منطبق است با آیات قرآن. از همه اینها چه نتیجه میگیرم؟ از همه اینها این نتیجه رو میگیرن که در منطق قرآن کار تبلیغ، کار هدایت، کار ارشاد مردم یک کار بسیار بسیار دشواری تلقی شده. این کاری که در جامعه ما اینقدر کوچک گرفته می شود، اینقدر سبک گرفته می شود، کار به جایی رسیده است که اهل علم، اهل فضل، اهل به اصطلاح سواد، هر کسی که سواد معلومات داشته باشه ننگش میکنه دیگه بیاد بره منبر، میگه آقا فلانی مرد عالمی، رو شأنش نیست بره منبر تبلیغ بکنه. تقصیر چیست؟ تقصیر جامعه است. جامعه مقام تبلیغ رو اینقدر تنزل داده و پایی را برده که هر عالمی آرش میاد، ننگش میاد، توهین برای خودش میداند شأن تبلیغ را به عهده بگیرد. الان در جامعه ما حالا به حمدالله افرادی هستن که ذو منازل فضیلتین هستن، هم امام جماعت هستن، هم
عرض کنم که خطیب هستم مثل آقای دکتر بافته دیگه اینجور هستم، ولی در جامعه ما پیش نماز شأنش از مبلغ بالاتر.
پیش نمازی که بابا هنری نیست تو دنیا، خب وایستادن نماز بعد دیگرم با آدم اقتدا بکنن که کار هنری نشد تو دنیا.
برای این جامعه ما، من چون هر دو کار رو کردم میگم، من در دهراب بودم پیش نمازی کردم، در منبر بودم تبلیغ کردم، همیشه دیدم احساس کردم در محراب که هستم در نظر مردم محترمتر هستم تا وقتی که در منبر هستم. خدا میدونه حقیقتا همین. من اگر یه ماه رمضان در یه مساجد بود که یه ماه رمضان منبر میرفتم، یه ماه رمضان یه مدتی دیگه پیش نمازی میکردم، میدیدم وقتی که پیش نماز هستم در نظر مردم گندتر و بزرگتر محترمتر هستم از وقتی که عرض میزنم. این بود که تشخیص میدادم این مردم بی هنری را از هنر بیشتر ترجیح میدن. چرا باید اینجور؟ چرا باید اینجور؟ ما خود ما مردم هستیم که این مقام عظیم و منیع را آقا جون پیغمبر هست، خودش مبلغ بود دیگه، خود پیغمبر واعظ بود، خودش مبلغ بود، خودش منبر میرفت. این منبر پیغمبر که مونده، البته اینو عین اون منبر نیست، این که الان به جای منبر پیغمبر گذاشتن برای چیز، منبر پیغمبر است. پیغمبر مرتب بالای این منبر میرفت. در ابتدا رسول اکرم منبری نبود و ایشان یک استوانه‌ای بود که یعنی ستونی بود که به اون ستون تکیه می‌کردند و می‌ایستادند و برای مردم موعظه می‌کردند. بعد دستور دادن که یک منبری را ساختن و می‌رفتن بالای منبر می‌نشستن. علی علیه السلام، این نهج البلاغه علی، منبرهای علی است دیگه، چیزی که نیست. نهج البلاغه علی سه قسمت است: خطبه‌ها، نامه‌ها، کلمات قصار. البته نامه ها خب نامه هست، خب اون کلمات قصار هم که جمله های کوتاه کوتاه که در مواقع مختلف ایشان فرمودن، ولی مجموع نامه ها و کلمات قصار یک سلسله نهج البلاغه است. دو سلسله نهج البلاغه خطبه های مولا است و خطبه های مولا تازه این همه خطبه های مولا نیست، اینا به قول خود سید سید رضی مختار از خطبه هاست، یعنی یه قسمت های انتخاب کرده سید رضی، به الله خطبه های حضرت خیلی بیش از اینها بوده. مسعودی در مروج الذهب، مسعودی 100 سال قبل سید رضی بوده، در کتاب بسیار معتبر مروج الذهب که از کتب معتبر تاریخ اسلام است، در اونجا می نویسد که الان در میان ما در دارم میگه 400 نوشتم من در مقاله های سیری در نهج البلاغه، خودم الان عدد یادم رفته، ظاهرا میگه الان در حدود 430 خطبه از علی در دست مردم هست. در صورت اونه که در نهج البلاغه 200 خورده ایم، تا در این 200 خوردن سید انتخاب کرده یه قسمتاشو نیاورده هست، بنابراین خطبه های علی چند برابر شاید این نهج البلاغه سیری بودن. نهج البلاغه چی ها؟ منبر های علی. علی منبر رفته، منبراش ضبط کردن برای ما مونده شده نهج البلاغه. این عظمت و اهمیت مقام تبلیغ در اسلام و کوچکی آن در میان ما و حقارت آن در میان ما، خب نتیجه اینه که دیگه پیام اسلام نمیره، دیگه نمیشونه برسه، خودمون خرابش کردیم مطلب را. وقتی که به این وضع اجتماعیش به این شکل در آمد که هر عالمی برای این که حیثیتش محفوظ بماند، حالا نمیدارم اون عوض درسته یا درستش من کار ندارم، بالاخره جریان اجتماعی کار خودش میکنه، هر کسی برای این که مقامش محفوظ بماند پرهیز داشته باشه، یک عالم از خطاب خوندن، از تبلیغ کردن، از هدایت، از ارشاد، بعد کار تبلیغ و هدایت و ارشاد به دست افرادی بیفته که هیچ صلاحیتی ندارن و کارشون از جودی و جوهری شروع شده است، اون وقت میتوان انتظار داشت که اسلام، پیام اسلام، پیام خدا،
پیام پیغمبر، پیام علی، این مکتب عظیم و وسیع دارای جنبه‌های مختلف دینی و دنیایی، این به مردم درست و شرفات و در سالم به مردم درستم که انتظار غلطی، چه انتظار غلطی. زینب مقام شامخش که بروز کرد در مقام تبلیغ بود. ببینید شما چه ماهرانه تبلیغ کردن.
یه دو سه تا نکته که تا به اینها انسان توجه نداشته باشد به ارزش تبلیغ اهل بیت و در واقع به ارزش سفر تبلیغاتی شد. همینجوری که دیشب عرض کردم، ابا عبدالله کارش حساب شده بود، یعنی این سفر رو درست کرد، این سفر رو ساخت، به دست دشمن این سفر رو به وجود آورد. دشمن به خیال خودش اسیر حمل می کند، اما حقیقت خودش می دونه که مبلغ داره می فرسته. حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میشه. دشمن چه کار کرده بود؟ حالا یکی از نکاتش رو عرض میکنم. همیشه در جامعه بشری هر زور، هر قدرتی، هر قدرت جابره‌ای، هر اندازه زور داشته باشد، بالاخره نیاز به یک پشتوانه فکری و فلسفی و عقیدتی دارد. حالا یا به صورت مثلا یک عقیده مذهبی، به صورت یک دین، حالا بخواد دین بت‌پرستی باشه، غیر بت‌پرستی باشه، هر چه بخواد باشه، یعنی یک نظام اعتقادی لازم دارد که این نظام اعتقادی تکیه‌گاه اون نظام اقتصادی و سیاسی و وضع موجود خودش باشه. چون بشر بالاخره نیازی به فکر داره. اگر جامعه ای درست در ضد اون نظام موجود فکر بکند، محال اون نظام موجود باقی بمونه. اینه که هر نظام موجودی خودش را نیازمند به یک نظام فکری و اعتقادی به عنوان تکیه‌گاه و پشتوانه میداند. میخواد حالا اون یه فلسفه صورت، یه فلسفه باشه، یک اسم مثلا باشه، به صورت مذهب باشه، به هر صورتی بخواد باشه، باید باشه. دستگاه یزید نمیتوانه بدون یک پشتوانه اعتقادی، یا لااقل بدون اون که اعتقادات موجود مردم رو توجیه کرده باشد، بتوانه کارش انجام بده. خیال نکنید اینا اینقدر احمق بودن که فقط گفتن تکیمون سرنیزه تو سرنیزه گور پدر مردم و افکار مردم. نه، در این حال در مقام اغواء افکار مردم بودن و در مقام القاء یک سلسله افکار اندیشه ها بودن که فکر مردم قانع بشود که وضع موجود بهترین وضع است، باید همین جور باشد. و البته در میان یک عده مردم مذهبی باید اون فکر رنگ مذهبی و صورت مذهبی داشته باشه. آقایون چرا از شریح قاضی استمداد می کنند؟ برای اقناع ذهن مردم هست، برای اینکه رنگ اسلامی بهش بده. و دادن تا در کربلا، تا قضایا، تا عصر عاشورا این برنامه چون موفق بود. امام باقر میفرماید این مطلب را، امام باقر میفرماید 30,000 نفر در کربلا جمع شده بودند و برای کشتن پسر پیغمبر و کلون یتقربون الالله به دمه، همه شون به قصد قربت آمده بودند، شمشیر به حسین ابن علی میزدن برای اینکه به بهش برن. آقایون پس افکار مردم را، افکار توده مردم را، البته رؤسا به حساب تعبیری که اون فرزده کرد، اونا جوانشون پر شده بود از رشته، ولی اون توده مردم که یه حرفا سرشون نمیشد، توده مردم را فکرشون اقوامی کردن.
و این خودش نقش اساسی داشت. ما در برنامه های ابن زیاد به خصوص یزید در اثر شرابخاری و در اثر اینکه کلش داغ میشد این افسر کاره میشد باطنش بروز میداد. گفت مستی و راستی در این جور جاها مست بود و حرف راستش میگفت، حرف راستی بود گفت هیچی چه قبول ندارم. این مستی رو سواش میکرد به الله، خود اونم از همین برنامه استفاده میکرد. ابن زیاد بعد از شهادت ابا عبدالله وقتی که مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع کرد برای اون که به اطلاع مردم برساند، اون چنون قیافه مذهبی و مقدسی گرفت. الحمدلله الذی نصر امیر المؤمنین و حزبه و خذل عرض کنم که چی و چی و خذل حسین ابن علی الکذاب ابن الکذاب. خدا را شکر میکنیم که حقیقت را پیروز کرد. خدا را شکر میکنیم که یه دروغگو و پسر دروغگو که پیدا شده بودن و میخواستن مردم را بفریبن خدا نیشاش را کرد. از مردم الهی شکر میخواد. باشد صداها الهی شکرم گفتن. اگر یه کور بیدار دل نبود در اون مجلس خوب فریب داده بود. مردی به نام جناب عبدالله ابن عفیف عزدی خدایش رحمت کند که گاهی وقتا یه افرادی در یه مقام هایی در یه موقعیت هایی جنبازی می کنن یک دنیا ارزش داره. این مرد دو چشم نابینا بود، یه چشمشو در جمل در رکاب علی علیه السلام از دست داده بود، چشم دیگرشو در سفین در رکاب علی از دست داده بود. اعما بود، چون اعما بود دیگه نه کار به اصطلاح ازش تاخته نبود، قرآن در جاران دیگه شنکت نمی کرد و این غالبا به عبادت می پرداخت و اون روز هم در مسجد کوفه بود. این مرد وقتی این جمله رو شنید از جا حرکت کرد، گفت کذاب تویی و پدر تو، و شروع کرد به نطق کردن و خطابه انشاء کردن به طوری که همون جا ریختند و بعدم کشتنش از بین بردن. ولی این پرده رو در آخر درید. ابن زیاد واقعا به همون به دو معنا حرام زاده است. یعنی یک مرد مکار شیطان. غالبا در جوامع مذهبی اینجوری که مردم افکار مذهبی دارن، وقتی که میخوان این دستگاه های جبار خودشون رو توجیه کنن جبرگرا میشوند. یعنی همه چیز را مستند به خدا. خب آقا کار خدا بود که اینجور شد، اگر مصلحت نبود که اینجور نمیشد، خدا خودش نمیگذاشت اینجور بشود. این منطق که اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه که نباید باشد همان است که نیست. این خودش منطق است، منطق جبرگرایی. اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه نیست همان است که نباید باشد. این عین منطقه ابن زیاد وقتی که مواجه می شود با زینب سلام الله علیها، باز فورا مسئله خدا را تعریف می کند و به این حرف ها که الحمدلله الذی قتلکم و فضحکم و اکذب احدوثتکم. این جمله خیلی معنا داره. خدا را شکر این خدا بود شما را کشت. این خداخواهی بود، خداخواهی بود. عجب فتنه ای درست کرده بودید برای مسلمین، عجب فتنه ای برای مسلمین درست کرده بود. خداخواهی بود، خدا بود. شکر خدا را که شما را کشت، شکر خدا را که شما را رسوا کرد. ببینید رسوایی در منطق او چیست؟ یعنی هر کسی که به حسب ظاهر در به اصطلاح در جبهه نظامی شکست بخوره خب او دیگه رسوا شد، دیگه تموم شد قضیه. اگر او به حق می بود که غالب می شد در جبهه نظامی غالب می شد. و اکذب احدوثتکم، یعنی مغلوب شدن شما دلیل بر اینه که حرفتون دروغ، مغلوب شدن شما دلیل بر این است که حرف شما دروغ. زینب چی گفت؟ زینب گفت الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه، خدا را شکر که ما را گرامی داشت که پیغمبر را از میان ما از ما قرار داد و ما از خاندان پیغمبر هستیم. انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا و الحمد لله. اون کسی که در جبهه نظامی شکست میخوره رسوا نشده، معیار رسوایی چیز دیگه، معیار رسوایی حقیقت جویی و حقیقت طلبی اون که در راه خدا شهید میشه رسوا نشد. رسوا اون کس است که ظلم میکنه و ستم میکنه، رسوا اون کس است که از راه حق منحرف میشه. ملاک رسوایی و غیر رسوایی این نیست که تو داریم. دروغ این نیست که اگر کسی کشته شد پس حرفش دروغ بوده است. معیار دروغ و راست بودن خود انسان، ایده انسان، حرف انسان، عمل انسان است. حسین من کشتم بشود راست گفته است، زنده هم بماند راست گفته. تو کشتم بشه دروغ گوه هستی، زنده هم بماند دروغ گوه هستی. و هو غیرنا و الحمدلله.